أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت فرمان. قبل از اینکه بحث زیارت جامعه رو شروع کنیم، مطلبی رو بگیم در مورد این بیماری که هست. عزیزان دیگه شاید متوجه شده باشید از دست بشر خارجه، یعنی نه ماسک اثر داره در پیشگیری. تمام کسایی که تو بیمارستان بستریان کسانی بودن دوتا ماسک میزدن، اگه ماسک جلوگیر بود نباید مبتلا میشدن، مبتلا شدن. پس ماسک نمیتونه جلوگیری کنه. واکسن هم همینجور، واکسن خودش مرگ و میر داره. اولا نه واکسن‌های ایرانی، من تحقیق کردم حتی فایزر آمریکاییش هم که تو آمریکا زدن اونها هم مشکل داره و ایمنی بخش هم نیست، یعنی کسی واکسن بزنه بگه نمیگیرم نیست. خیلی از کسایی که حتی در آمریکا واکسن زدن کرونا گرفتن و بر اثر کرونا مردن. پس ایمنی بخش نیست واکسن. حالا اصلا اثر داره وقتی که طرف میزنه میگیره و بعدم میمیره؟ حالا هی بگه واکسن بزنید، واکسن آقا این جلوگیری نمیکنه. حالا چه اصراری داری بزن بزن؟ آقا از دست بشر خارجه جلوگیری از این بیماری. چه کنیم؟ فقط باید دعا کنیم. نمیگم مسائل بهداشتی رو برای رعایت کرد. قبل از این بیماری محققان خارجی تحقیق کرده بودن شستن دست ها قبل از غذا 70% جلو سرماخوردگی رو میگیره. اینم یه نوع سرماخوردگیه. هر وقت از خونه رفتی بیرون برگشتی دستاتو اول بشور، غذا خواستی بخوری دستاتو بشور، بعد از غذا دستاتو بشور. این جلو انتقال ویروس رو تو اندازه میگیره. نه اینکه بگیم حتما حالا ایمنی بخشه، ولی اما دعا عزیزان، دعا و صدقه. داو و مرزاکم به صدقه، روایت داریم میگه مریضان خود را با صدقه مداوا کنید، یعنی صدقه دادن مریض رو خوب میکنه. سعی کنید هر روز صدقه بدید، اونم نه تو صندوق صدقات بندازی ها، صدقت خودت جمع کن برو به دست یه فقیر، خودت با دست خودت به فقیر بده. الانم که بیکاری زیاد شده، برادران افغانستانی چقدر زیادن تو کشور غریب، توی کشور غریب بیکار. خود ایرانی های خودمون چقدر مردم فقیر داریم. پولات صدقه تو هر روز صدقه بذار کنار، جدا توی جایی مبلغ قابل توجهی که شد به اندازه ای که خانواده رو بگرد، خودت با دست خودت صدقه بده. این فرق داره تو بندازی صندوق و صدقات. اگرچه خود حالا اونم اثراتی داره، نمیخوام اونو نفی کنم ها، ولی اون که انسان خودش با دست خودش به فقیر بده صدقه رو، اون اثرش یه چیز دیگه است. و تا میتونیم دعا کنیم عزیزان، سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، منزه از خدایی که به اهل مملکت خود تعدی نمی کند. سبحان من لا یأخذ اهل الارض به الوان العذاب، منزه از خدایی که زمین رو به انواع عذاب و بلا نمی گیره. انواع بلا چی؟ همینه دیگه، یکیش اینه، یه لونی از بلا همین الان بیماری که آمده، یه لونش سیله، لون یعنی رنگ، به رنگ‌های مختلف عذاب، یه رنگش زلزله است، یه رنگش گرونی که الان بیداد میکنه، این بلاست. همین گرونی باعث میشه طرف از دیوار مردم بره بالا دزدی کنه، دیگه بلایی نمونده که نپیچه به پروپای مردم. سبحان الرؤوف الرحیم، این ذکر خودش ذکر درخواست برگشت بلاست. و صدقه دادن عزیزان، چون گفتم از دست بشر ماسک و واکسن و مسافرت نرید و فاصله، هیچ کدوم از این خاصیت نداره، چون اگه خاصیت داشت باید جلوگیری میکرد، هیچ کجای دنیا هم جلوگیری نکرده. یه مقدار یه جا کم میشه دوباره میره بالا، یه جا کم میشه دوباره میره بالا. فقط دعا کنید صدقه بدید که بلکه خدا رحم کنه. یادتون هست عزیزانی که بودن، یه سال پیش بود، دو سال پیش بود، یک دو سال پیش اوائل کرونا، بنده یه خوابی دیدم که معمولا نمیگم ولی اونو عرض کردم خدمت عزیزان، که در خواب گفتن، عبارت این بود که هیر بود میگوید در کشتی سوار شوید که خدا خشمگین است. که هیر بود و من معناشو نمیدونستم چیه، وقتی نگاه کردم دیدم استاد یا معلم روحانی، استاد یا معلم روحانی میگوید در کشتی سوار شوید که خدا خشمگین است. یعنی یه موج بلاست داره میاد. و اون موقع هم خیلی کرونا اولش بود و کم بود و موج بلاست که مثل طوفان نوح، حالا چون یکی یکی از پا در میاره. کشتی چیه؟ در کشتی سوار شوید چیه؟ ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات، کشتی نجات ابا عبدالله. مثل اهل بیتی که سفینه نوح، مثل اهل بیت هم مثل کشتی نوح، کشتی نجاته. در این کشتی سوار بشید که وقت بلاست، توسل داشته باشید به ائمه، صدقه بدید، به شیعیان کمک کنید، به همدیگه رحم کنید تا خدا رحم کنه بهتون. از بس اختلاس، از بس دزدی، از بس احتکار، از بس ریاکاری، حالا چیزای دیگر رو نمیخوام بگم بحث سیاسی بشه، بگن سیاسی حرف میزنی. خیلی از بلاها نتیجه عمل خود انسان بهش برمیگرده. کم بلا آمده تو کشورمون این چند وقته، از سیل و زلزله و بیماری و تصادفات و کشتی و بشمرید تو این چند ساله چقدر بلا خورده به این کشور. خود تحریم و گرونی که دیگه بلایی رو همه بلاها سلام. بلا چجوری باید دفع بشه؟ صدقه، دعا از دست بشر کاری ساخته نیست. اگه ساخته بود باید یه اثری میکرد. حالا هی مراکز رو تعطیل کنن، هی بگن سر کار نرید، مسافرت نرید، اینا هم هیچ خاصیتی نداره. تا میتونید خودتون صدقه بدید که در امان باشید. من لا یرحم لا یرحم، کسی رحم نکنه بهش رحم نمیشه. این ترحم ترحم، اگه رحم کنی بهت رحم میشه. اون کسانی که احتکار میکنن رحم نمیکنن به دیگران، کسی که اختلاس میکنه داره رحم نمیکنه به دیگران. در کشتی اهل بیت سوار بشید، زیارت عاشورا بارها گفتیم عزیزان، تقدیم کنید به مادر امام زمان، زیارت عاشورا بخونید تقدیم کنید به ایشون. صدقه یادتون نره، هر روز بذار کنار صدقتو توی جایی که دست نزنی بهش، مبلغی که جمع شد خودت با دست خودت بده به یه فقیر، یه آدم ندار صدقه بده، اگرچه کم باشه، که بلکه خدا رحم کنه، بلکه خدا رحم کنه بهمون. حالا اون روایتی که میفرماد قبل از ظهور مرگ سرخ میاد و مرگ سفید میاد، گفتن مرگ سرخ، فرمود مرگ با شمشیر. چقدر کشدار شده، 8 سال که ایران و عراق میجنگیدن میکشتن، کم کشته داد، بعد تموم شد. کشورهای عربی افتادن به جون هم، افغانستان افتاد، سوریه چقدر کشدار شد، دوباره افغانستان میبینیم، عراق، داعش حمله کرد. او از یه بار آروم بوده، یه روز بوده خون ریزی نباشه. حالا بمبگذاری ها تو کشورهای مختلف اینا رو کار نداریم و تقصیر کیه و کی جنگ را میندازم کار نداریم، بالاخره خون ریزی هست. بعد فرمود مرگ سفید، فرمود بلای همگانی، تا اون بلای همگانی که مردم از پا در میاره. بعد گفتش آقا شیعیانتون چی؟ فرمود شیعیان ما جزء اونایی هستن که در امان میمونن، اونایی که شیعه باشه ها، چون شیعه پیدا کن، الان از مسلمون پیدا کن، برو تو جامعه بین چند نفر نماز میخونن. بعضی از روایات داره که 1/3 از مردم باقی میمونن، 1/3 میمونن، یعنی از هر 3 نفر 2 نفرشون میمیرن، چه با جنگ چه با اون تا اون. یعنی اون بلای همگانی. همه در کشتی سوار شوید که خدا خشمگین است. دعا، صدقه، فقط اینا جلوگیره عزیزا. ماسک و پاسک و واکسن و هیچ خاصیتی نداره. خدا به برکت وجود امام عصر شیعیانش رو محافظت کنه، محبانش رو محافظت کنه، به برکت وجود اولیاش این بیماری رو از اهل زمین بردار انشاءالله. خب رسیدیم به این عبارت که فرمود به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، پدر و مادر و خودم و اهل و عیال و مالم فدای شما، ذکرکم فی الذاکرین و اسماء و کن فی الاسماء و اجساد و کن فی الاجساد و ارواح و کن فی الارواح و انفس و کن فی النفوس و آثار و کن فی الاثار و قبور و کن فی القبور. فرمود ذکر شما در میان ذاکران است، اسماء شما در میان اسماء دیگران است، اجساد شما در میان اجساد دیگران است، ارواح شما بین ارواح است، انفس شما نفس شما بین نفوس است، آثار شما بین آثار است و قبور شما بین قبور است. اینجا مطلب خیلی مهمیه. در کتاب مشارق الدراری، یکی از کتاب‌های مهم و بزرگ در عرفان، این کتاب شرح طائیه ابن فارز مصریه که سعید الدین فرقانی که شاگرد صدرالدین قونوی بوده، پای درس ایشون مطالب رو تقریر می کرده، یعنی استاد اون عبارات رو شرح می کرده، ایشون می نوشته، بعد ترتیب میده مطلب و کتاب میبره پیش خود قونوی که قونوی میخونه، خیلی هم خوشش میگه، خیلی عالی نوشتی، درست نوشتی. اونجا یه بحثی داره که دقیق همین مطلبه، در مورد رسول خداست. میگه رسول خدا یه مرتبه‌ای داره، مقام نورانی ایشون که محیط به همه عالمه، محیط به همه عالمه، که اون مرتبه ولایت رسول الله یا ولایت ائمه است. بعد میفرماد اما مرتبه‌ای دارد که تنزل یافته آن مرتبه است، که بین مردمه، یه مرتبهش محیط به عالمه، اون باطن ولایتش، یه مرتبهش از بین مردم زندگی میکنه، مثل مردمه، که اینجا اشاره به همین داره، اجساد و کن فی الاجساد، اسماء و کن فی الاسماء، شما مثل بقیه در عرض مردمن، در حالی که حقیقتش محیط به همگانه. دقت فرمودی چی شد؟ اون حقیقت امام احاطه داره به عالم، اما جسمش مثل بقیه اجسامه، مریض میشه، قضا میخوره، میخوابه، شهید میشه، یعنی تمام این چیزها رو برای مرتبه تعین ظاهریش هست، که خیلی زیبا شرح کرده، یعنی کسی اون مطلب رو خونده باشه اینجا براش جا میفته. لذا شما در فرازهای قبلی که در زیارت جامعه خوندید از اون مقامات صحبت کرد، بعد حالا میگه که با اون مقامی که شما دارید اما جسمتون بین بقیه اجسامه، مثل بقیه مردمید، انا بشرم مثلکم یوها الیه، من بشری مثل شما هستم، یعنی پوسته ظاهری من مثل شماست، اون ولایت باطنیش یه مرتبه دیگه است، چون مراتبی داره امام، یعنی همه انسان ها دارن مراتب مختلف رو. مثلا آقا امیر مؤمنان در دعایی که دارن میفرماد اللهم نور ظاهری به طاعتک، خدایا نورانی کن ظاهر من رو با طاعت خودت، پس اطاعت خدا موجب نورانیت ظاهر میشه، و باطنی به محبتک، یعنی نورانی کن باطن من رو با محبتت، و قلبی به معرفتک، نورانی کن قلب من رو با معرفت خودت، و روحی به مشاهدتک، و روح من رو با مشاهده خودت، و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام، و سر من رو با استقلال اتصال به حضرتت. پس مراتب داره، ظاهر، باطن، قلب، روح، سر، مراتب مختلفه، یه مرتبهش جسمشه که در میان ماست، چنان که آقا امیر مؤمنان فرمود ظاهری امامتون و وصیه، ظاهر من امام شما هستم، وصی پیغمبر شما هستم، باطنی غیب منی اون لا یدرک، اما باطن من اون غیب منیه که درک شدنی نیست. باطن امام غیر از اون مرتبه ظاهریشه که اینجا هم همونو می فرماد. خب فرمود که و آثار و کنفل آثار و قبور و کنفل قبور، اما فما احلا اسماءکم، اما چقدر شیرین اسماء شما، آنکه اسم شما هم در بین بقیه اسامیه، ولی چیه که میگی حسین قلبت میلرزه، چیه که میگی علی، یا علی نام تو بردم نه همی ماند و نه غمی به ابی انت و امی، این چه نامیه که میبری اینقدر شیرینی داره، این اسامی چی هن؟ فما احلا اسماءکم، چقدر شیرین اسامی شما، و اکرم انفسکم، چقدر گرامیست نفوس شما، که بحثشو دیشب گفتیم اینا رو، فقط که چقدر کریمن ائمه اطهار، چه کرامتی از اینها با دشمنانشون. آقا اون یه یهودی بود در مکه، پیامبر رو اذیت میکرد، خار و خاشاک میریخ سر راه پیامبر، آشغال پرتاب میکرد. یه روز پیامبر اکرم دید ایشون نیامد، پرسید کجاست این بنده خدا، گفتن آقا مریض شده افتاده تو خونه. فرمود بریم یه سری بهش بزنیم. آقا رسول اکرم با چند نفر آمد در خونه، این رنگش پرید، گفت آمده منو بزنه. پیامبر اکرم رفت و گفت سلام رفیق، حالت خوبه؟ چند وقت بود نبودی، دلم برا تنگ شده بود. تموم شد، مسلمون شد طرف، کریم دیگه، کریم. اگه میخوای کریم باشی باید از حق خودت بگذری. حق یعنی چی؟ یعنی کسی فحش بد میده تو هم حق داری بهش فحش بدی دیگه ها. اما اگه کریمی از این حق میگذری، میگه فحش نمیدم، اگه بد کرد بهت حق داری بد کنی دیگه، جزاء سیئتن سیئت مثلها، جزای بدی بدی کردن مثل اونه، اما از این حقت بگذر، اینجوری کریم میشی. بعد آیه قرآن خیلی زیبا میگه، خیلی زیباست، جزاء و سیئتن، سیئه یعنی چی؟ سوء، زشتی، جزای زشتی، زشتی مثل آن است. درسته تو جزا، ولی اونم زشته ها، درسته حق توه، ولی در نظر داشته باش که اونم زشته، حقت هست ولی زشته، از زشتی دوری کن. حالا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای احسان جز احسانه؟ روایت داره یک کنیزی یه بار امام حسین خیلی دوست داشت، کنیز حضرت بود، حضرت که آمدین دوید رفت یه دسته گل درست کرد، آمد جلو گفت آقا جان بفرمایید. آقا جان فرمود انت حرتون لوجه الله، آزادی برا خدا، برو. این نفر گفت آقا این گل داد از باغ خودت کند گلو. فرمود که آیه قرآن می فرماد و اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او مثلها، وقتی کسی نیکی میکنه به شما، تحییتی میگه، شما بهتر از اون جواب بدید. بهتر از این کار این بود که من آزادش کنم، او مثلها، یا اینکه لااقل مثل اون رفتار کنید. اگه کسی به هدیه داد یا هر کاری برات کرد، سوار موتورش کرد تو رو تا یه جا رسوند، سعی کن کارش جبران کنی. نتونستی گفتیم لااقل براش دعا کن. مردم دیگه کم دعا میکنن. آقا قدیم یه دعاهایی سر زبون مردم بود، میگفت به چه کنم روزگار گرفتار نشی. خیلی میگفتن شالا به چه کنم روزگار، چه کنم همه الان گرفتارشن، چی کنم میلیونرها، چی کنم خدا محتاج نامردت نکنه. چقدر از این دعاها بود آقا، اینا اثر داره تو زندگی اجتماعی، فکر نکن از بین میره. خدا محتاج مرد و نامردت نکنه. پس میخوای کریم باشی، از حق خودت باید بگذری. و اعظم شأنکم، چقدر شأن شما عظیم است. شأن اینا هر کدوم شؤونات مختلفه، نفستون کریمه، شأنتون عظیمه، اینا متفاوته با هم. شأنشون در کجا عظیمه؟ در نزد مردم یا در نزد خدا؟ اصلا کجا باید عظیم باشه شأن انسان؟ در نزد خداوند باید عظیم باشه. اونقدر شأن شما عظیم است. سلمان یه حدیثی داره خیلی قشنگ، به مردم مدینه میگفتش که اگر شما بخواید برید پیش شخص بزرگواری، سلطانی که هر کس راه نمیده، یه نفر آشنا رو با خودتون میبرید که به خاطر او راه بدن تو. مقربتر از محمد و آل محمد صلی الله علیه. در پیشگاه خدا نیست، اینها رو شفیع ببرید در خانه خدا. یه نفر برگشت گفتش که سلمان، تو که اینقدر دم از اینا میزنی، چرا فقیرانه زندگی میکنی؟ خب از خدا بخوا به برکت اینا پول و سرمایه بهت بده. هر کس به اندازه عقل خودش حرف میزنه دیگه. فرمود من چیزی خواستم که بزرگتر از همه دنیاست. گفتن چی خواستی؟ گفت به خاطر اینا رو شفیع کردم که خداوند زبانی ذاکر، قلبی شاکر و بدنی صابر به من عنایت کند و کرده است. این از همه دنیا بالاتره. زبان ذاکر، قلب شاکر، بدنی صابر، صبر کنم در مصیبت ها، شکر کنم در نعمت ها، ذکر بگم خدا رو در همه حال. این از همه دنیا و مافیها بالاتره. آقا چجوری از همه دنیا بالاتره؟ یک روز روایت داریم حضرت سلیمان سلطانی بود، سلطانی که مثل سلطنت سلیمانی تا الان نیامده، چون جن و انس و پرنده و همه اینا در تسخیرش بودن. وقتی حضرت سلیمان حرکت میکرد، گاهی وقت بر بساطش مینشست، باد این بساط رو بلند میکرد، حرکت میداد، پرندگان بالا سرش پرواز میکردن، سایه مینداختن، جن و انس در اطرافش ساندیده حرکت میکردن. یک شوکت و جلال و جبروتی. یکی از زهاد بنی اسرائیل اینو دید، گفت منزه است خدایی که چنین سلطنتی به آل داوود عنایت کرده است. حضرت سلیمان فرمود وایستید، رفت پیش زاهده، فرمود خیلی عظیمه این سلطنت. بله دیگه آقا، این همه جن و انس و چرنده و... فرمود ثواب یک تسبیح در پرونده مؤمن از تمام ملک آل داوود بالاتره. یه سبحان الله تو پرونده عملش باشه، منتها اینو وقتی انسان میفهمه که میره اون ور، اون طرف میره میبینه این سبحان الله چه عظمتی داره اون طرف، و به شرطی که این ور خرابش نکرده باشه، گناه نکرده باشه که اون از بین ببره، میگه تو پرونده عملش باشه، از تمام ملک آل داوود بالاتره. سلمان فرمود من به برکت اینا خواستم، اینا رو شفیع کردم و از خدا چنین چیزی خواستم که از همه دنیا بالاتره. چه شأنی دارن نزد خداوند، چه آبرویی دارن نزد خداوند. یا وجیه عند الله، ای آبرومند در خانه خدا، که خدا رو به آبروی اونها قسم میدیم، به شأن اونها در نزد خدا قسم میدیم که خدا حاجت ما رو بده. یک بار این مطلب رو من قبلا گفتم برای عزیزان، حدیثی هست که جزو احادیث سلسله الذهبه، سلسله الذهب یعنی زنجیره طلایی، حدیث میدونی سلسله سند داره دیگه، طرف میگه من روایت میکنم از پدرم، او از استادش، اون از فلانی، تا میرسه به پیامبر اکرم یه حدیثو میگه. اگر سلسله سند همه امام معصوم باشن میشه چی؟ سلسله الذهب. امام رضا علیه السلام سلسله الذهب حدیث زیاد داره، یکیش همون حدیث سلسله الذهب معروفه. این حدیث رو هم امام رضا روایت کرده، خب این که میخوام عرض کنم. ولی غیر از امام رضا، امام هادی علیه السلام هم از پدرانش روایت کرده که چی؟ که رسول خدا فرمود شما بعد از هر فریضه‌ای یک دعای مستجاب دارید. یعنی نماز ظهر تو که خوندی، نماز صبح تو که خوندی، یه دعات مستجابه، یه دعای مستجاب داری. یعنی بلند نشو، در نرو، نرو، یه دونه دعاتو خدا مستجاب میکنه بعد از هر واجبی. روزه هم همینجوره ها، روزه هم جزو واجبات دیگه. روزه گرفتی قبل از اینکه افطار کنی اول دعا مستجابه رو بگیر. خب چی میخواییم بگیم حالا؟ اینو گفتیم برای چی؟ در کتاب مجموعه ورام نزهة النواظر شخصی میگه این حدیث رو که رسول خدا این گونه فرمود و سلسله ذهبیه داره، من از علماست، میگه در خواب امیرالمؤمنین رو دیدم، به ایشون گفتم آقا آیا این حدیث درسته؟ این حدیث که به دست ما رسیده، خب تا امام هادی معصومن، بعد از ایشون برای ما روایت شده دیگه، آیا این حدیث درسته؟ فرمود بله درسته. این گونه عمل کنید، وقتی میخوای بعد از نماز دعا کنی، سر به سجده میذاری، میگی اللهم به حق من رواه، خدا یا به حق کسی که این رو روایت کرده است. کسانی که این رو روایت کردن کیان؟ از امام هادی تا امیرالمومنین. و به حق من روی عنه، و به حق اون کسی که از او روایت شده است، یعنی رسول خدا، اللهم به حق من رواه و به حق من روی عنه، سل علا جماعتهم، بر همه آنها صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. بعد دعا کن که دعات مستجابه. پس چی شد؟ بعد از نماز سجده کن، این گونه بگو، دعا کن. یکی از بزرگان فرموده بود اینو به هر کسی یاد ندید، چون اگر کسی این گونه دعا کند، و فکر کنه دعاش مستجاب نشده بیچاره میشه. اینقدر مهمه. خدا رو قسم میدی به کی؟ به اهل بیت. یعنی چه شأنی دارن اینها؟ شأنی دارن که اگر خدا رو بهشون قسم بدی بعد فکر کنی دعات مستجاب نشده بیچاره میشی. بعد فکر کنی دعا مستجاب نشده. و به خود بنده گفتن این دعا رو میکنی فقط برای ظهور امام زمان دعا کن. اینقدر این مؤثره که بذار اینو فقط برای ظهور امام زمان. شأن اونها رو میگم که خدا رو وقتی به اونها قسم میدی دیگه دعا رد شدنی نیست. چه شأنی دارن در نزد خداوند. چه شأن عظیمی دارن. باز اون حدیثی که چند شب پیش خوندیم برای عزیزان، شأن عظیم امیرالمؤمنین چی بود؟ حدیث قدسی، خداوند فرمود اگر تمام انبیاء مرسل و ملائک مقرب اجتماع کنند در بغض علی، یعنی همه بگن ما علی رو دوست نداریم، من همه رو با آتش جهنم خواهم سوزاند. چه شأنی داره امیرالمؤمنین که همه اینا جمع بشن میگه ما علی رو دوست نداریم، من همشون رو میسوزانم. ما اعظم شأنکم، چقدر شأن شما عظیمه، چقدر شأن شما عظیمه. ما اعظم شأنکم و اجل خطرکم، چقدر جلیل است خطر شما. خطر، ما خطر رو در فارسی به کار میبریم اما یه مقدار معناش متفاوته با اون چی که در عربیه. خطر در عربی جای بلند رو میگن، مقام بالا. شنیدید میگن مقام خطیری دارد؟ خطیر از همین خطره. ما هم که میگیم آقا خطرناکه، خطرناک یعنی جایی که بلنده، اگه بیفته طرف مثلا نابود میشه، خب میگیم خطرناکه. بعد اینو آوردیم دیگه تو همه چیا به کار برده ایم. مثلا میگیم آتیش خطرناکه. نه، آتیش خطرناک نیست. یعنی از نظر لغت عرب تو اگه به یه عرب بگی آتیش خطرناکه میگه خطر، این خطر نیست که. خطر اون جاییه که بلنده، حالا از او افتادن مثلا موجب نابودی میشه، میگه اون خطره، این که خطر نیست، این یه لغت دیگه‌ای براش به کار میبره. ما اجل خطرکم، چقدر جلیل است اون مقام شما، چقدر جلیل است. یه حدیثی داریم می فرماد الناس هالکون الا العالمون، مردم هلاکن مگر اونها که اهل علمن، و العالمون هالکون الا العاملون، علما هم هلاکن مگر اونها که اهل عملن، و العاملون هالکون الا المخلصون، اهل عمل هم هلاکن مگر اونا که اخلاص دارن، و المخلصین علی خطر عظیم، و مخلصین بر خطری عظیمن. خطر یعنی مقامی عظیم دارن، نه اینکه خطر داره براشون ترسناکه، نه، یعنی در مقام و جایگاه بلندی هستن. چه جایگاهی داره؟ و اجل خطرکم، چقدر جلیل است مقام شما، چقدر بلنده. آقا یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام چون این روایت شرح میخواد که خب یعنی چی، معناش چی میشه. روایت رو فقط میخونم، ولی یه وقتی باید شرح بشی که به چه معناست. امام صادق علیه السلام میفرماد روزی میآید که حسین، ابا عبدالله الحسین، با خداوند به روی یک تخت می نشیند و چیزی بالاتر از این دیگر نیست. با خدا به روی تخت میگه خدا رو تخت می شینه؟ نه، سبحان الله، خداوند منزه از این هاست. اون افق مقام ولایت رو میگه که متصف میشه به صفات الله، مقامیه که آیه قرآن هم داریم آخر سوره قمر، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. همینو میگه، متقیان در بهشت‌ها و نهرها هستن در نزد سلطان مقتدر. بعد این سلطان مقتدر کیه؟ اینجا سوره تموم میشه، سوره بعدی چیه؟ الرحمن. این سلطان مقتدر الرحمن. منتها خب یعنی چی به روی تخت میشینه؟ اون معنایی داره که باید بحث بشه. و اعظم شأنکم، چقدر شأن شما عظیم است. و اجل خطرکم، چقدر جلیل از خطر و مقام شما. تو همین خطر جلیل نگه داریم بحثو، اونها در همون جا بمونن در خطر جلیل انشاءالله تا محرمه سال دیگه بشه، یا ببینیم شبای جمعه تو محرم لااقل میتونیم زیارت جامعه رو ادامه بدیم شرحشو. الان یه مقداری در مورد خود کربلا بعضی از نکاتی که جدیدن بعضی ها مطرح میکنن چون نمیدونن، نخوندن. اولا که عزیزان، مقتل، ما مقاتل زیادی داریم در مورد کربلا. مقتل کتابیه که در مورد شهادت کسی نوشته شده باشه، تاریخ شهادت. مقتل کربلا چه از شیعیان چه از اهل سنت زیاد داریم و گاهی وقت هم اختلاف هست در نقل های تاریخی، چون شما یه جایی دعوا میشه، پنج نفر میان هر کس یه جور تعریف میکنه قضیه رو. یعنی طبیعیه، یه چیزی نیست که بگیم حتما الا و بلا مثلا اینجوری باید بوده باشه. خب منتها انسان اون مقاتل معتبره رو نگاه میکنه یا مشهور کدومه. اصلش که درسته، اون جزئیاتش یه موقع مثلا یکی از شبهاتی که مثلا میگن آقا مگه میشه سه روز کسی آب نخوره اونم تو زمین عراق زنده بمونه؟ مثلا میگن یکی از چیزهایی که میگیم که عزیزان سه روز آب نخوردن نبوده، اصلا که انسان سه روز آب نخوره به سختی زنده میمونه، تا زنده هم بمونه هیچ حرکتی نمیتونه کنه. یعنی زنده بودن، یه موقع افتاده باشه رو زمین همینجور نفس فقط بکشه که او، سه روز محاصره شد لشکر ابا عبدالله. یعنی نه کسی میتونست به اینا بپیونده، نه کسی میتونست از اینجا خارج بشه، دسترسی به آب هم ممنوع شده بود. اما اینا یه مقدار ذخیره آب داشتن تو خود لشکرگاه، این اولا. و حتی در یه مرحله که آب تمام شد، ابا عبدالله قمر بنی هاشم و هلال ابن نافر رو با 20 نفر دیگه فرستاد سراغ آب، که شب تاسوعا بود ظاهرا اگه اشتباه نکنم، که رفتن قمر بنی هاشم هجوم آورد طرف این لشکر، اینا متفرق شدن، مشقا رو پر کردن آوردن طرف خیمه ها. منتها 20 تا مشک، شما نگاه کنید نزدیک 100 نفر جنگ مرد جنگی هستن، 70 80 نفر زن و بچن، کلی اسب و شتر و اینا حیونا آب میخوان، یعنی 20 تا مشک جایی نمیرسه که. و حتی خود ابا عبدالله دستور داد چاه کندن. اینجا هم چند جور روایت شده، روایت تاریخی، یعنی در بعضی از منابع داره که کندن رسیدن به سنگ، خورد به سنگ. تو بعضی از مقاتل نوشته کندن رسید به آب شور. در بعضی از منابع نوشتن کنده شد چاه، رسید به آب، آب برداشتن خوردن ولی تمام شد، آب خشک شد بعد از اینکه اینا استفاده کردن، خشک شد. حالا آیا این دو سه بار بوده؟ یعنی دو سه بار حضرت دستور داده چاه بکنید، یا نه همون یک باره که اختلاف نظر توش وجود داره؟ اما از شب عاشورا دیگه آب تمام شد، از شب عاشورا، و روز عاشورا هم دیگه آب نبود تو خیمه ها. عاشورای اون سال هم تقریبا اوائل مهر ماه بوده، شما میدونید تازه تابستون تموم میشه تو مهر، هنوز گرمای هوا هست، درسته مثل وسط تابستون نیست ولی هوا هنوز خنک نشده، مخصوصا تو منطقه عراق که. بعد بعضی از منابع تاریخی نوشتن آقا اینا مثلا نوره استفاده کردن، تو بعضی از مقاتل نوشته میگن خب آقا پس این نظافت میکردن خودشون، آب خوردن نداشتن. اولا که اینو همه منابع ننوشتن، دوم از این معلوم نیست که تو اون سه شب یا شب عاشورا بوده باشه، تو اون مدتی که وارد شدن و جلو اینا رو گرفتن ممکنه بوده، ثانیاً ممکن از همون آب شور بوده استفاده کردن برای تطهیر، آب شوری که گفتیم کندن به آب شور رسیدن. اینا یه موارد اختلافیه. یکی از شبهاتی که هست عزیزان، مثلا میگن که حضرت سکینه با مصعب ابن زبیر ازدواج کرد. یه نکته رو یادمون باشه آقا، اینها چون با اهل بیت پیامبر بد کردن، پیروان اینها خواستن یه جوری بگن که نه اینا اینجوری هم نبوده، اینا با هم بد نبودن. مثلا مثال غیر از این بگم، عمر خلیفه دوم با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرد، کتاباشون هم دارن اهل سنت. آقا واقعا عمر با ام کلثوم دختر فاطمه زهرا و حضرت علی ازدواج کرده؟ چقدر هم تبلیغ میکنن روی این مسئله. اول از علمای ما شیخ مفید میگه آقا این دروغه این مسئله. این یک. از نظر عقلانی شما در نظر بگیری، ام کلثوم موقع شهادت حضرت فاطمه زهرا 4 سالش بوده، بعد از شهادت که ابوبکر خلیفه شده 2 سال و خورده خلافت کرده، یعنی شده چند سالش ایشون؟ 6 سال و نیم، بگو 7 سال. عمر نزدیک 53-54 سالش بوده، دختر 7 ساله با مرد 54 ساله ازدواج میکنه، واو گذاشتن مثلا به بلوغ رسیده، خب مثلا شده 10 سالش، اون چند سالش میشه؟ نزدیک 60 سالش میشه. اصلا میشه چنین چیزی؟ بعضی دیگه گفتن بابا این ام کلثوم اینو برای چی درست کردن تو تاریخ؟ میگن بابا این داماد حضرت علی بوده، اینا چیه شما میگید حمله کردن و در آتیش زدن و فلان کردن؟ اگه اینجوری بود دخترشو میداد به این؟ میگیم نه بابا این از سنش جور در نمیاد با هم. یه پیر مرد 60 ساله میاد دختر 9 ساله رو بگیره؟ آخه در مورد پیامبرم چنین چیزی درست کردن که میگم پیامبر 60 سالش بود، عایشه 9 سال. بابا دروغ این. سه جعفر مرتضی عاملی در سیره صحیح نبی اکرم بحث کرده، یه عایشه نزدیک 20 سالش بود، پیامبر اکرمم 60 سالش نبود، 50 و خورده ای سالش بود، تازه عایشه مطلقه بود. اینها رو درست میکنن برای مقاصدی. ام کلثوم این نقلم بگیم داشته باشید بدونید که اگه یه موقع بحث شد، ام کلثوم اسماء بنت امیس همسر جعفر طیار بود. جعفر طیار کیه؟ برادر حضرت علیه، یعنی زن برادر حضرت علی بود. جناب جعفر در جنگ موته به شهادت رسید. ابوبکر با اسماء بنت امیس ازدواج کرد زمان پیامبر اکرم ها. خیلی مؤمن بود این اسماء بنت امیس. از ابوبکر فرزنددار شد یکی محمد و یکی ام کلثوم. تو جریانات قصب خلافت هم خیلی میامد طرف حضرت علی اسماء، اخبار رو میرسوند، تا اینکه ابوبکر از دنیا رفت. حضرت علی با اسماء ازدواج کرد. این دوتا بچه ابوبکر تو خانه حضرت علی بزرگ شدن، لذا محمد ابن ابوبکر یکی از شیعیان پر و پا قرص امیر المؤمنینه، که امیر المومنی میگفت محمد فرزند منه نه فرزند ابوبکر، چون مادرشون اسماء بنت امیس. ام کلثوم هم باز دختر ابوبکر بود که عمر آمد خواستگاری این، باز حضرت علی قبول نکرد، که بعضی از اهل سنت میگن عایشه مخالفت کرد. اصلا عمر میخواست زور کنه عایشه، چون خواهر عایشه میشد دیگه، خواهر ناتنی عایشه میشد، یعنی حتی دختر خاندش رو هم امیرالمومنین نداد به عمر. نزدیک 60 سالشه این بچه، 7-8 ساله است، عقل قبول نمی کنه چنین. منتها اینو درست کردن که اون قصیه احراق در و حمله به خانه فاطمه زهرا رو اینا رو بپوشونن. حضرت سکینه هم که میگن با مصعب ابن زبیر ازدواج کرد، مصعب کی بود؟ کسی که حمله کرد به مختار که قاتلان امام حسین رو کشته بود، 7000 نفر از یاران مختار که تسلیم شدن گردنشون رو زد. بعد دختر امام حسین با چنین کسی ازدواج میکنه؟ اصلا امیرالمومنین در حدیثی میفرماید دختران ما از آن پسران ماست و پسران ما از آن دختران ما، با غیر بنی هاشم اصلا ازدواج نمیکردن. الان هم در بعضی از کشورها دختر سید رو به جز به پسر سید نمیدن. اونتا آمدن اینا رو چسبوندن به هم که بگن نه مصعب داماد امام حسین بوده، که براش یک منزلتی درست کنن. کذب محض، کذب محض. اینها خیلی خلاصه وار میخوام مطالبو بگم، اون شبهاتی که هست یه موقع. در کربلا خب همه مردان به شهادت رسیدن، اما چند نفر باقی موندن. یکی امام سجاد علیه السلام، به علت مریضی که تب و دلدردی که داشت اونقدر شدید بود که نمیتونست بشینه روی زمین، که خودش امام سجاد میگه وقتی حمله کردن منو روی زمین کشیدن بردن انداختن جلو عمر سعد و من روی خاک افتاده بودم، یعنی اصلا توان این که از بشینه رو نداشت حضرت، خاطر این میدان نرفت. یکی امام سجاد علیه السلام، چند تا در بعضی از نقل‌ها آمده دو سه تا پسر بچه کوچیکم بودن، از جمله اونها امام باقر علیه السلام 3 ساله بود در کربلا، چون ایشون متولد سال 57 یا 58 هجریه، یعنی 61 اتفاق افتاده 3 سالش میشد، که از قضا یه داستانی هم داره. وقتی اینا رفتن شام، اسرا نشسته بودن، یزید پلید برگشت به وزراش گفت خب با اینا چه کنیم، یه حرامزادهی یه توهینی کرد که بعضی از کتابها اصلا ترجمه نکردن، که به این معناست که مثلا حیوان مثلا درنده را، حالا اینجوری بچه هاش هم درنده میشن، حالا من بهتر از این نمیتونم ترجمه کنم، لذا باید همشونو از بین ببری. امام باقر چون بچه بود، بچه دیگه، زن یکی بچه، کسی به جرم حرف به زن و بچه خیلی کاری ندارن، گفت اجازه است من یه چیزی بگم. فرعون وقتی حضرت موسی آمد به اطرافیانش گفتش که با اینها چه کنم، تو قرآن دیگه، گفتن ارجه و اخاه، گفتن اینا رو نگه دار نکش، موسی و برادرش رو نکش، نگه دار بذار بیان ساحران با اینا مقابله کنن. گفت اونها گفتن نکش، اما اطرافیان تو گفتن که اینها رو بکش. این یه علتی داره، میدونی چیه؟ همه یه مرتبه بچه کوچولو 3 ساله، گفتن چیه؟ گفت اونها کافر بودن اما حلال زاده بودن، اما اطرافیان تو حرام زادن، چون اولاد انبیا رو جز حرامزاده ها نمی کشن. اوه اوه اوه. خیلی می سوزونشونو، ولی بچه هم هست نمیشه چیزی بهش بگی. گفت اونا کافر بودن اما حلال زاده، نجیب زاده بودن، اما اطرافیان تو حرام زادن، چون اولاد انبیا رو جز حرامزادگان نمی کشن. امام باقر علیه السلام و یکی دو تا بچه ظاهرا نوادگان امام حسن بودن، اینها هم که زیر سن بلوغ بودن، اینها هم کشته نشدن. از پسر بچه ها میگیم. از مرد ها هم عقبت ابن سمعان غلام حضرت رباب بود، غلامی بود که ظاهرا نحیف و ضعیف اینا هم بود، که میدان نرفت. اونا هم خیلی تو جنگ ها غلام ها و اینا رو نمی کشتن، برده ها و غلام ها رو، که بعضی از قضایای کربلا رو همین عقبت ابن سمعان روایت کرده، چون بوده تو اون صحنه ها و اینها. یه نفر دیگه هم باز هست که این وقتی رسید به حضرت و بحث شد که کسی اینجا بمونه کشته میشه و اینها، گفت آقا من اگه بمونم کشته میشم؟ گفت بله. گفت شما هم کشته میشید؟ گفت بله. گفت پس برای چی من بمونم؟ حضرت گفت خودت میدونی. گفت آقا من میمونم، از شما دفاع میکنم تا جایی که ببینم دیگه فایده نداره، یعنی دیگه من باشم یا نباشم شما به شهادت میرسی دیگه میرم. حضرت گفت هر جوری باز خودت صلاح میدونی. آقا این روز عاشورا شد، از قضا رفت میدان، دو نفرم از پا در آورد که ابا عبدالله گفت لا تشلیدک، دست درد نکنه. آقا دیگه کسی باقی نمونده بود، گفت آقا عهدمونو یادته؟ گفتی اگه میخوای بری برو. گفت آقا میتونی بری الان؟ گفت بله آقا میتونم. اسبها رو که پی میکردن، من اسبمو توی یکی از خیمه ها قایم کردم. گفت باشه خودت میدونی میخوای بری برو. آقا این میگه من رفتم اسبمو آوردم سوار شدم، دهنه اسبو کشیدم، یک مرتبه نهیب زدم به اسب، یه جایی از لشکر دیدم تنوکه، یعنی فشرده نیست، سربازا تو هم میمدار. رفتم اون طرف زدم وسط اینا، با سرعت زدم بیرون، یه دزنه افتادن دنبالم. میگه من رفتم تا رسیدم به یه روستایی که به نظرم رسید شاید دیگه دنبالم نمیان، یه مرتبه دیدم ریختن سر من. گفتم آقا من دارم میرم، من کاری ندارم، من از قبیله فلان قبیلم. یکی دو نفر اون تو آشنا در آمدن، گفتن راست میگه ما اینو میشناسیم. گفتم آقا من نمیخوام بجنگم، من میخوام برم، که اونا شفاعت و وساطت کردن و گذاشتن که من برم. این هم بنده خدا تا آخرین لحظه کنار امام، اما اسمش جزء شهدا نیست. یه نفر دیگه از کسانی که زنده موند حسن مصنا بود. حسن پسر امام حسن مجتبی، اسمش حسن بود، حسن ابن حسن، ازو بهش میگفتن حسن مصنا، که این همسر فاطمه بنت الحسین بود. اون داستان عروسی قاسم و سکینه هست، اصلا نه اون داماد قاسم بود نه اون دختر سکینه، داماد حسن مصناست، عروسش هم فاطمه بنت الحسینه، و تو کربلا هم ازدواج نبوده، این داماد امام حسین شده بود قبل از آمدن به کربلا. اونتا بعضی ها که بلد نبودن تاریخ ها آمدن یه جوری برای خودشون، چون اینا معروف بودن، حضرت قاسم و حضرت سکینه معروف بودن، اینا رو درست کردن که این حسن مصنا رفت میدان جنگید، مچ دستش قطع شد که زخمی شد افتاد. از طایفه مادریش کسی بود تو لشکر عمر سعد که دوید نگذاشت سر اینو جدا کنن، گفت این فامیل ماست، من نمیذارم کسی طرف این نچرخه، و خلاصه دستشو بستن و آوردن کوفه که پیش ابن زیاد وساطت کرد و این از بستگان ماست و فلان، و خلاصه نجاتش دادن، مداواش کردن، فرستادنش مدینه. این هم باز جزو کسانی بود که زنده موند روز عاشورا. اما دو تا آقازادن که این اختلاف روایت چون داره میخوام یه تحقیق کنیم، مصیبتمونم باشه، ذکر مصیبتمونم باشه. داستان دو طفلان مسلم رو شنیدید که این آقازاده ها هم خیلی جلیل القدرن. بعضی این گونه روایت کردن که اینها از زندان کوفه گریختن، یه مدتی در زندان کوفه بودن گریختن که بعد رفتن افتادن به دست حارس. اما مسئله اینجاست که اینا تو زندان کوفه چی کار میکردن؟ اگر با حضرت مسلم آمدن که حضرت مسلم کسی رو با خودش نیاورد، خانواده با خودش نیاورد، چون نمیتونست خانواده با خودش بیاره. اگر با اسرای کربلا بودن که اسرای کربلا به شام فرستاده شدن، پس اینا تو کوفه چی کار میکردن که بخوان فرار کنن از زندان کوفه؟ بعضی از محققین گفتن این دوتا آقازاده از کربلا گریختن، یعنی وقتی که حمله شد طرف خیام و بچه ها فرار کردن تو بیابون، این دوتا آقازاده چون پسر بچه بودن اینا رفتن همینجوری از ترسشون رفتن تا شب رو هم تو بیابون موندن و جزو کسانی بودن که گم شدن از بچه ها، چون حضرت زینب بچه ها رو جمع میکرد. بعد از اینکه حمله دفع شد، خانوم ام کلثوم، حضرت زینب رفتن تو بیابون، بچه ها رو صدا میزدن، جمع میکردن تو خیمه، اما چند تا از بچه ها گم شدن، از جمله این دوتا آقازاده بودن که اینا همینجوری رفتن چند روز تو بیابون بی مقصد می رفتن تا رسیدن به خانه شخصی که اینا رو پناه داد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، شب آخر این ده است، شب آخر. یا خیلی چیزایی میزن از لفظه این دو طفلان مسلم از خدا بخواییم، خدا فرج امام زمانمون رو برسونه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما، اللهم كن الحجة بن الحسن صلوات الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن جانا يا ابن الحسن ای که به عشقت اسیر، خیلی بنی آدم سوختگان غم با غم دل خرم. آقا هر که غمم را خرید عشرت عالم فرو با خبران غمم بی خبر از عالم با خبران غمم بی خبر از عالم. يا ابن الحسن 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 يا ابن آقا بیا آقا بیا آقا بیا گل زهرا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا ای سرور و مولا قربون اون شال ازاد یبن فاطمه ای فدای عشق چشما ای فدای به سر و سینه زدنه یا بقیت الله ای قربان عزادار یاد برم مولا فدای عشقای چشمات مولا او یبن الحسن یبن الحسن يا ابن 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 الحسن. همین دور که ایستادی سر پا مؤدب با امام زمان حرف میزنی، میخوام این روضه طفلان مسلم رو برات بخونم، شالا در محضر امام زمانت باشی. این دوتا آقازاده همینجوری رفتن تو بیابون گرم راب،
از دور یه روستایی رو دیدن خسته و گرسنه تشنه رفتن طرف این روستا یه خانومی رو دیدن گفتن بریم خودمون رو معرفی کنیم شاید بهمون رحم کنن. وقتی آمدن خودشونو معرفی کردن ای وای این خانم آب و غذا براشون آورد طبقه بالای خونه اتاقی داشتن اونا رو اونجا ساکن کرد گفت فقط صدا نکنید همینجا بخوابید ای وای حسین دو تا آقازاده خوابیدن حارس وارد منزل شد یه وقت دیدی خانوم هی میره طبقه بالا سری میزنه مشکوک شد رفت بالا دید دوتا آقازاده نوجوان خوابیده اینا رو بیدار کرد گفت شما کی هستید گفتن آقا امان میدی به ما بگیم گفت در امانید بگید فقط کی هستید گفتن ما یتیمان مسلم ابن اخی سفیر حسین آقا حسین تا نام مسلم ابن عقیل و شنید این دوتا آقازاده رو تناب پیچ کرد به سطو فردا طلوع آفتاب اومد اینا رو برد کنار شهر هرچی زنش التماس کرد زجه زد فایده نکرد هرچی گفتن آقا از خون ما بگذر آقا بیا ما رو ببر بازار برد فروشا بفروش گفت میخوام سر شما رو ببرم پیش عبیدالله جایزه بگیرم غلامش رو صدا زد شمشیر رو داد دست غلامش گفت گردن این دوتا بچه رو بزن غلام اومد جلو اینا گفتن ما از خانواده پیامبری ما از اولاد مسلم ابن عقیلی این غلام شمشیر رو انداخ زمین حارس گفت نمی کشی خودت رو می کشم غلام خودش رو انداخت و رود خونه بی رفت زیر آب می آمد والا بگفت مولای یا حسین مولای یا حسین پسر خودش رو صدا زد، گفت سر اینا رو ببر، قبول نکرد. گفت خودم این کارو میکنم. اومد سراغ اینا، گفتن آقا حالا که قبول نمی کنی بذار ما دو رکعت نماز بخونه، دو رکعت نماز خوندن. اومد سراغ پسر کوچیکه، اومد سرش رو بغره. برادر بزرگ گفت آقا تو رو خدا اول منو بکش.
چرا؟
از خونه که بیرون می اومدیم مادرم اینو به من سپرده، گفته مواظب داداشت بابا. آقا حسین جلوه چشم داداش اون یکی روز گذاشت زمین، اون برادر خیره خیره نگاه میکنه، سر از بردن برادر جدا کرد. یه وقت دیدیم محمد خودشو انداخت تو خون ابراهیم، هی میغلطید، میگفت میخوام رسول الله رو این گونه زیارت کنم. ای وای ای وای ای وای ای وای، برادر دومم زب کرد. ای حسین ای حسین ای حسین ای حسین، سرا رو برد پیش ابن زیاد ملعون، گفت امیر برات هدیه آوردم، جایزه بهم بدی. گفت چیه؟ گفت دو تا سر از بچه های مسلم ابن عقیلن. گفت اینا چجوری به دستت رسید؟ وقتی داستان رو تعریف کرد، گفت مگه تو به اینا امان نداده بودی؟ گفت چرا، امان دادم. گفت وقتی امان دادی پس چرا سرشون رو بریدی؟ های حسین دستور داد، گفت همین جا سر این ملعون از بدنش جدا کنید. یا ابا عبدالله حسین سر پا نگرد دشدم در محضر امام زمانت روزه بشنوی. یا صاحب الزمان، ای منتقم خون حسین، ای منتقم خون حسین، ای منتقم خون انبیا و اولاد انبیا، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، الغوث و الامان، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الزور و جئنا ببضاعة مزجاة اوفلن الکی.
دستات بیار جلو، دست گدایی تو بیار جلو.
اوفلن الکی اوفلن الکی و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدق. آقا خدا صدق دهندگان و جزای خیر میده، یه صدقه ای به ما بده مولا. تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین. تالله لقد آثرک الله علینا تالله لقد آثرک الله علینا تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین. آقا به بدی ما نگاه نکن مولا، ارباب یا مولا، ای که تمام کلیدهای عالم در ید پرقدرت توست، یا صاحب الزمان یا مولا، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. آقا جان تو رو به مادرت نرجس خاتون، تو رو به پاکی نرجس خاتون قسم میدهی. تو رو به طهارت و پاکی مادرت قسم میدهی. عنایتی بفرما، بلا از سر شیعیان، از سر مسلمان، از سر اهل زمین برداشته بشه مولا. یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، القوس الامان، یا صاحب الزمان، القوس الامان، یا صاحب القوس الامان، یا صاحب القوس الامان، یا صاحب القوس اللهم اني اسالك بحق فاطمه وابيها وبعلها والسر المستودع فيه ان تصلي على محمد و آل محمد. خدا به حق فاطمه و پدر فاطمه، به حق فاطمه و شوهر فاطمه، به حق فاطمه و فرزندان فاطمه، به حق فاطمه و سری که در فاطمه است قسمت میدهیم، در فرج مهدی فاطمه تعجیل بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدا هرچی از غیبتش مونده به مادرش فاطمه ببخش. خدایا این بلا رو از اهل زمین مرتفع بگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، از سر تقصیرات ما بگذر. این قلیل توسلات به کرمت قبول بفرما. خدایا در دنیا و آخرت دست ما از دامن علی و اولاد فاطمه کم و کوتاه مفرما. حاجات شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما.
در ذریه و نسل ما دشمن علی و اولاد فاطمه قرار مده. جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، تعجیل در فرج امام زمان، انشاءالله این بلا هم از اهل زمین مرتفع بشه. اجماعا یک حمد بخوانید با صلوات.